بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مطلب مورد بحث در ارتباط با استفاده از دهن متنجس برای اسراج و استسبا. حال بحث می شود که استسبا باید تحت السما باشد یا استسبا تحت السقف نیز جایز است. آقایون این رو بحث فرمودن، در خدمتتون هستیم که این موضوع و مسئله مورد بررسی قرار بگیرد. اون چه که مشهور است نزد فقهای شیعه این است که استسبا باید تحت السماء باشد، یعنی این دهن متنجس رو که روغن چراغ قرار میدن، در قدیم معمول بوده روغنا رو می ریختن داخل چراغ‌های نفت‌سوز یا گازوئیل سوخت، یا گاهی اصلا همین مواد روغنی داخل چراغ ریخته می شد و روشنایی و حرارت و گرمی را نصیب اطرافیان خود می کرد این چراغ. حالا در استفاده از دهن متنجس جهت استسبا بحث می شود. استسبا به دهن متنجس جایز است؟ نعم یجوز، اما استسبا باید تحت السما باشد یا تحت السقف هم جایز است، این مطلبی است مورد بحث امروز ما. حالا کسی بر نگرده بگه که الان که مثلا این امر متعارف نیست و این یک بحثی است که در خارج مصداق نداره. بله، به لحاظ مصداق موردی فی زمان نهازا این معمول نیست. بالاخره مردم خونهاشون گازکشی است، بخاری هایی که دارن گازیه و یا برقی است. استفاده از این دون برای استسبا الان مصداق خارجی یا ندارد یا کم هست. بعضی محلات ممکنه مثلا استفاده کنن. این بس بحث به روز نیست. مثلا در جواب این مطلب عرض میکنیم که حالا دون خصوصیتی نداره. هر چیزی که متنجس شد کیفیت استفاده از آن به نحوی باشد که با توضیحاتی که عرض می کنیم موجب مثلا تنجیس اشیاء اطراف بشه، لازم است این یا نه، اینا رو مورد بالاخره بررسی قرار میدیم انشاءالله. و اشکالی به این که مثلا این مصداق خارجی ندارد ذهن شما رو درگیر نکنه. نظیرش بالاخره در متنجسات دیگر انتفاع از اونها حکمش چیست؟ و به تعبیر دیگر استسبا خصوصیتی نداره. استسبا خصوصیتی نداره در مورد متنجس. اگر منافعی براش متصور شد غیر از اکل، اونو همه محل بحث ما میتونه باشه، دامنه بحث ما اونها رو شامل می شود. اکنون در بحث استصباح به دهان متنجس هستیم. مشهور فقهای شیعه قائل به من هستند و می‌فرمایند که یعنی من از اینکه استصباح بخواد تحت سقف باشه، و گفتن که استصباح لزوماً باید تحت سما انجام شود. بعضی از بزرگان در ورود به بحث اشاره‌ای دارند به نظرات سایر دانشمندان اسلامی مثل مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف، اشاره می کند به سایر نظراتی که در این مسئله وجود دارد. عبارت ایشون اینه: کتاب خلاف جلد 2 صفحه 83 مسئله 312، لا یجوز بیع الزیت نجس لمن یستصبح بهی تحت السماء. ایشون ابتدا میگن که اصلا زیت نجس رو نمیتوان بیع کرد و جایز نیست بیع آن حتی برای کسی که استصباح با زیت دارد تحت السماء. و قال ابو حنیفه یجوز بیعه مطلقا. از ابو حنیفه نقل میکنن که قائل به جواز بیع دهن متنجسه، حالا استصباح تحت سقف باشد یا تحت سما باشد، و یا بگو که دهن متنجس را که میخرد بیعش جایزه، استفاده های دیگری ممکنه از این دهن داشته باشه. و قال مالک و شافعی لا یجوز بیعه بحالین. این دو قائل بینن که بیع دهن متنجس در هیچ حالی از حالات جایز نیست، بیعش ممنوعه. و ربا ابو علی ابن ابی هریره فی الافصا ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذن فی الاستصباح بالزیت النجس. ابو علی ابن ابی هریره بنابر نقلی که مرحوم شیخ انصاری در کتاب مکاسبشون فرموده بودند، نقلش اینه که نبی مکرم اسلام اذن فرمود در استصباح به زیت نجس، به این که استصباح جایز است، کسی نیاد به طور مطلق منع کند استصباح به زیت نجس را. از طرف دیگر فقهای شیعه قائل به جواز استصباح هستن، منتها استصباح رو مشهور قائلن به این که باید تحت السماء باشه. عبارت کتاب مکاسب مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه صفحه 100، ایشون این گونه وارد بحث میشن: از ثالث حکیه غیر واحده از شهرت علا وجوب کون الاستصباح تحت السماء. ایشون در محدوده نظرات فقهای شیعه بحث رو عنوان میکنن. تعدادی از آقایون فقها حکایت کردن شهرت فقهای عظام رو بر این که لازم است استصباح تحت السماء باشد. وعن السرائر نفی الخلاف عن عدم جوازهی تحت الظلال. ابن ادریس در کتاب سرائر تعبیرش اینه که خلافی نیست در این که جایز نیست استسبا تحت الظلال، تحت السقف. ملاحظه میکنید دو امر رو، یک وجوب استسبا تحت السما که این نظر مشهور آقایونه، از اون طرف ابن ادریس با تعبیر عدم الخلاف که گاهی میگن عبارت اخرای اجماست، گاهی میگن نه بین لا خلافه و اجماع تفاوتیست، لا خلاف چیزیست که مادون اجماع باشه. وقتی عرض کرده بودم بر رفقا 10 نفر فقها رو در نظر بگیر، این 10 نفر متفقا اظهار رأی میکنن، نظر میدهن و رأیشون یکیست، از این تعبیر میشه به اجماع. اخرا مرتبه این 10 عالم بزرگ 7 نفر 8 نفرشون اظهار رأی میکنن، 2 نفر سکوت کردن، رأیشون و نظرشون رو اظهار نداشتن. الان صحیح است بگیم لا خلافه، اون 8 نفر که نظرشون رو گفتن، 2 بزرگوار دیگر که مخالفت نکردن، لذا تعبیر به لا خلاف صحیحه. غرض از این که ابن ادریس در کتاب سرائر با این تعبیر که خلافی نیست، از این که جایز نیست بیع، جایز نیست استصباح تحت الظلال، نمیتونن به اصطلاح استفاده کنن از از دهن متنجس تحت سقف. بله، بعد عبارتی محل بحث اینجاست که مبسوط هم روایتی رو شیخ طوسی در کتاب مبسوط تعبیرشون اینه که روایتی که در اینجا هست در مورد استصباح تحت السما هست دون السقف. خیلی خوب، پس اینجا آیا شهرتی هست یا نه و آیا این شهرت چه نقشی دارد، اینا رو در خدمتتون بحثشو داریم. شیخ طوسی در کتاب مبسوط این عبارت رو که میارن، تعبیرشون اینه، مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده است روا اصحابنا انه یستسبح بهی تحت السما دون السقف. ما تأییدها به عمل المشهور حتی دعی الاجماع علیه. این روایت مضمونش اینه که فقهای شیعه خبری رو که در مورد استصباح به دهن متنجس ذکر کردن این هست که استسوا باید تحت السما باشد، یک، و استسوا تحت السقف نباشد، 2. خب این روایت گویی که از جهت سند و درستی نداره، یعنی روایت مسند نیست که سلسله افراد راویان مشخص باشند در خبر، روایت ضعیف است. خب به روایت ضعیف که نمیشه استناد کرد و آن را دلیل قرار داد برای حکم. گفتن ضعف سند جبران میشه به عمل مشهور فقها، اینم یک مبنایی است. اگر مواجه شدیم با خبری که سندن مشکل داشت،
عمل اصحاب خبر موجب جبران ضعف سند خبر میشه. عمل اصحاب یعنی چی رفقا؟ عمل اصحاب این است که فقهای عظام به اون خبر استناد کرده باشند و به مضمون خبر فتوا داده باشند. یعنی مستند فتوای مشهور همون خبر ضعیفه. از کجا آقایون میان میگن که استسبا جایز است و استسبا تحت السما باید باشد و استسبا تحت السخ نباشد؟ مستند کلام مشهور همین روایته. لذا اینجا این عمل مشهور موجب جبران ضعف سند خبر میشه و نتیجتاً این خبر میشه حجت و دلیل. اونگاه که اعتبار پیدا کرد به لحاظ صدور، بگیم این کلام صادر از معصوم است، به لحاظ مضمون و ظهورش هم بحثی نیست که دلالت ظاهر در این امر هست که استسبا باید تحت السما باشه، این خبر میشه حجت. دوستان ملاحظه دارن این عمل اصحاب خبر موجب جبران ضعف سند خبر میشه، اما این که مثلا اگر مشهور از روایت چنین فهمیدن، ما هم باید همون فهم رو ملاک قرار بدیم، خیر. اون عمل مشهور که برای خبر اعتبار رو به دنبال دارد به جهت سند خبر هست، یعنی عمل مشهور در ارتباط با ترویت سند خبر براش اعتباری است، ولی عمل فهم مشهور از روایت موجب این نمیشه که مثلا روایت ظاهر در مدعا بشه. شاید شما طور دیگری فهمیدین غیر اون چه که مشهور فهمید. گاهی البته به عنوان تأیید میارن اما دلیل محسوب نمیشه. عمل مشهور موجب جبران ضعف سند روایت است، نه اینکه باعث این بشه که اون چه که از روایت مشهور فهمیدن ما هم همان را بفهمیم. خیلی خیلی خوب. با این جهت که این روایت تقویت شده به عمل مشهور اصحاب، دلیل ما درست میشه. استسبا باید تحت السما باشد و تحت السقف جایز نیست. بعضی از آقایون بحث رو خیلی سریع جمع کردن و به تعبیری خیلی معطل این بحث نشده که مستفاد از عبارت شیخ در کتاب مقصود دو تا مطلب شد. به این که استسبا باید تحت السما باشد و استسبا تحت السقف جایز نیست و دلیل ایشونم خبر ضعیف، و چون که اصحاب فقهای شیعه به این خبر ضعیف عمل کردن، این قول از اعتبار برخوردار است و این روایت حجیت خواهد داشت. لکن اشکالی که مطرح میشه در اینجا این است که در غیر محل بحث جای دیگری اگر باشیم و روایت ضعیفی و ببینیم که
اصحاب به اون روایت ضعیف عمل کردن، طبق او فتوا دادن، اونجا میپذیریم جبران ضعف سند خبر را. و شاید نکتش اینه که برای اونها بالاخره معلوم شد که این سخن سخن معصومه و نمیشه ازش گذشت، ما هم اخذ خواهیم کرد آن خبر را. یه وقت دیگه مفصل اینو خدمت دوستان عرض کرده بودیم، جبران ضعف سند با علم احراز، علم به این که احراز کنیم استناد مشهور را برواید، که اگر در اصل استناد مشکلی بود باز نمیشود گفت که ضعف سند خبر جبران شده. نه بدانیم که مشهور مستند به خبر فتوا دادن، درست شد؟ بعد در محل بحث این جبران اتفاق نمی افته. چرا؟ چون که در باب ما که بحث دون متنجس هست، این روایت وارد نشده. باب مربوط به ذکر روایات به بیع دهن متنجس این روایت رو نیاوردن تو کتاب معتبر، این نشونی از این روایت نیست. همین که در کتابای دیگر این روایت نیومده، این موجب وهن قضیه است. چطور مثلا فقط شیخ این روایت رو به نحوی که سندی هم برای ذکر نکرده فقط اونجا اومد؟ خب اگر چنین چیزی بود در کتب روایی ما باید ذکر میشد. این عدم ذکر این روایت در میان روایات باب موجب وهن میشه برای اعتبار این خبر و روایت. یعنی لولا این جهت عمل اصحاب موجب جبران ضعف سند خبر میکرد. اینجا عرض میکنیم که ببینید اون نقش عمل اصحاب که دنبال دارد جبران ضعف سند خبر را، اون نکتش چیه؟ نکتش لابد این است که اصحاب فقهای عظام که نوعاً دچار اختلاف هستند، چطور شده آمدن عمدهشون اکثرشون طبق این خبری که سند درستی هم در نزد ما ندارد، طبق این خبر فتوا دادن و به او عمل کردن؟ لابد نشون از این است که این خبر معتبر بوده است نزد اونها لجهاتی، و به این جهت اونچه که مشهور است نزد اینها در مضمون خبر، اون کلام معتبر صادر از معصومه. و ملاک اینه که ببینیم اعتمادی به صدور خبر حاصل میشه یا نه. شما این دو رو مقابل هم قرار میدین، یک این روایت در میان روایات باب نیست، دو این روایت مشهور طبق آن فتوا داده است. ما میخواستیم عرض کنیم که اگر عمل مشهور را موجب تقویت و قبول روایت بخوام حساب کنیم، البته اگر هم عمل کرده بودن هم در این کتب روایی ذکر شده بود، خب شاید او واضح قرینه دیگری حساب می شد برای اعتبار این خبر. ما میخواب به این امر که مشهور طبق آن فتوا دادن خبر رو معتبر حساب کنیم. ملاک اگر این هست و مبنا بالاخره پذیرفته شد، نهایتا باید خبر مورد قبول قرار بگیره، الا اینکه مربوط به این که این روایت با عمل اصحاب چه نتیجه میدهد، للکلام تتمتون سیاتی انشاءالله.